که این منطقه از نظر سوغزیشی، از نظر استراتژیکی، اولین منطقه استراتژیکی جهانه.
بله.
از نظر اهمیت و واقعا راضی به این که چقدر اینا اهمیت دارن، آدم میتونه ساعتها حتی بحثشو بکنه.
بله.
خیلی خیلی، مخصوصا از نظر داشتن منابع طبیعی، به ویژه در ارتباط با منابع طبیعی انرژی.
بله.
مثل گاز طبیعی و نفت و بنزین.
درست.
در نتیجه اینا اومدن اون سیاست جهانی کردن دکترین مونرو رو در خاورمیانه پیاده کردن. اولین کشوری رو که در خاورمیانه اینها مورد حمله قرار دادن بر اساس این دکترین، کشور عراق بود در سال 2003، همون زمانی که نو محافظه‌کاران، که ما میگیم نئوکان‌ها یا نو محافظه‌کاران، اینها نه تنها در وزارت امور خارجه آمریکا و در وزارت دفاع آمریکا نفوذ عجیب غریبی داشتن، بلکه کاخ سفید هم گرفته بودن. درسته خود جورج بوش شخصا نئوکان محافظه کار نبود، ولی کاملا در اختیار اونها بود.
بله.
در نتیجه اینا اومدن حمله کردن به عراق. البته به جهانیان گفتن که ما به عراق حمله میکنیم برای اینکه عراق دارای تسلیحات کشتار دست جمعی است، عراق رئیس جمهورش دیکتاتور دموکرات نیست، که مسلما دیکتاتور
طالبان در ارتباطن،
همه هم نمیدونن که هم دموکرات نبود، دیکتاتور بود، ولی به خاطر اونا نبود که به اون حمله کردن، به خاطر نفت کل اون عراق بود که نفت رو داشته باشن، بعدن هم بله برن سوریه که همین کار رو کردن، لیبی برن که همین کار رو کردن. یعنی در واقع هدف رأس نظام از بین‌المللی کردن یا جهانی کردن دکترین مونرو، دستیابی به مناطق استراتژیکی جهانه.
بله.
از بین اون نه منطقه بزرگ استراتژیکی در جهان، نمبر وان، شماره اول، در اول لیست قرار گرفته همون منطقه خاورمیانه بزرگه، که اومدن و اونو در خاورمیانه پیاده کردن. و من فکر میکنم که اون دوست عزیزمون که اینو به اصطلاح مطرح کرده، دقیقاً منظورش اینه که خب بالاخره هدفشون این اینا چیه؟ هدف اینا اینه که اگر شما به عنوان یک قدرت بزرگ هژمونی نفتی داشته باشید، که آمریکا فعلا اونو نداره، فعلا داره جنگشو میکنه که بگیره، شما اگر اون هژمونی رو داشته باشید، برمیگردید نه تنها به شرکای خودت مثل آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا و غیره، یعنی اتحادیه اروپا، نه تنها به اونها سیاست جهانی خودت رو دیکته میکنی، بلکه حتی به اصطلاح رقبای خودت مثل چین و روسیه رو هم بعد از اون میتونی محاصره بکنی، بعد از اون میتونی محدودشون بکنی، به خاطر اینکه چین تا آخرین قطره به نفت خاورمیانه احتیاج داره، خاورمیانه بزرگ، یعنی بدون نفت خاورمیانه، بدون گاز طبیعی خاورمیانه بزرگ، از قزاقستان گرفته ایران که بزرگترینشه، بعدا میره به افغانستان و غیره، اصلا نمیتونه اون چینی که ما امروز میشناسیم که در تولید هر سال هر چقدر هم میره پایین و بالا، بالاخره میری جلو، میزنه به جلو و به یک قدرت بزرگی داره تبدیل میشه، ادامه بده، مگر اینکه به بازار نفت جهان دسترسی داشته باشه.
بله.
اگر آمریکا اون هژمونی رو پیدا بکنه، اون وقت به کشور چین اصلا میتونه دیکته بکنه، یا اصلا اگر دیکته هم نکنه سیاستشو، میتونه اونو محاصره بکنه، یعنی محاصره به به اصطلاح اقتصادی و اینا دیگه.
بله.
نفت افتاده دست، حالا نفت عربستان سعودی دست آمریکاست.
بله.
ولی شما توجه کنید عراق نفتش دست آمریکاست. ولی تا زمانی که ایران و اینا نگیرن،
دقیقاً دقیقاً،
امکان نداره که کسی حتی بین خودشون ادعا بکنن که حتی نیمه هژمونی نفتی به ابتدا بوده.
بله.
ولی از نظر نظامی هژمونی دارن، هر وقت میخوان بمباران میکنن.
بله.
هر وقت میخوان میکشن. بله اون هست هژمونی، اون هژمونی هست ولی هژمونی نظامیه. فقط
بله.
هژمونی نظامیه.
دقیقاً.
هژمونی دیپلماتیک نداره، هژمونی سیاسی نداره. مردم اون کشورها شدیداً حداقل اگر از آمریکا، دولت آمریکا، نظام آمریکا، رژیم آمریکا، هر چه اسمشو میذاریم، متنفر نباشن، اقلن به طور عظیم غریبی اعتماد ندارن به آمریکا. به هیچ وجه معتقد، به هیچ نوع اطمینان از طرف آمریکا ندارن. در نتیجه آمریکا هژمونی نفتی رو در خاورمیانه به دست بگیره، اون وقت میتونه به دوستان خودش، به شرکای خودش اصلا سیاست خارجی رو حتا اعمال هم نکنه، حتا دیکته بکنه، اونا بنویسن.
بله.
اتحادیه اروپا میکنه.
بله.
حالا یکی دو بار ما اینجا و اونجا میبینیم که جلوش نیستن. یعنی خانم انگلا مرکل یکی دو بار در این یک سال گذشته در جلو آمریکا یک استادگی کوچیکی،
خیلی مختصر، بله، خیلی مختصر.
بله. مثلا رفته مینسک، پایتخت بلاروس، با پوتین و با دیگران گفته که چگونه میتونیم آتش بس بیاریم به داخل اوکراین. برخلاف موافقت آمریکا که میگه نه، ما باید از نظر نظامی به دولت کیف کمک بکنیم.
بله. یعنی اسلحه بدیم
دولت اوکراین.
بله.
دولت اوکراین که خودشون سرنگونش کردن، دولت سابقو اینو آوردن سر کار.
بله.
دقیقاً حرکتی که در مثلا درویی آمریکا رو حتی نشون میده به مردم جهان. ببین مردم در تمام رسانه‌های گروهی به مردم جهان و به مردم خود آمریکا میخوان اینو حقنه بکنن که ما در اوکراین مردم ریختن تو خیابون‌ها و دولت رو گرفتن، یعنی کوویچ فرار کرد، حالا دولت جدید اومده.
آه، این ما تحمیق کردن تا الان
مردم این آوردن. همین حرکت رو در یمن حاضر نیستن قبول بکنن.
بله.
پایتخت رو گرفتن، رئیس جمهور مثل یعنی کوویچ، ایشون، منصور، هادی فرار کرد،
استعفا هم داد و فرار کرد.
فرار کرد، یعنی کوویچ هم فرار کرد. ولی آمریکا دو تا دو لبه، یعنی هیپوکریتیکال، تو با درویی به این مسئله نگاه میکنه.
بله.
از یک سو میگه ما باید کل یمن رو بمباران بکنیم از طریق عربستان سعودی و مؤتلفینش، تا کی رو بیاریم سر کار؟ آقای منصور هادی رو که فرار کرده. ولی در مورد اوکراین میگه یانوکوویچ مردم اونو سرنگون کردن، اونم فرار کرد.
جا پارسا بناب، نکته خیلی مهمم اینجا اینه که این آقای یانوکوویچ استعفا نداد، ولی این آقای هادی استعفا هم داد از ریاست جمهوری. بعدم رفتش عربستان، بهش گفتن آقا پشیمان شو، بعدشون پشیمان شو و الا ایشون استعفا داده هم هست. اینا تازه پسرش
هست. بله.
تفاوت خیلی زیاده.
بله.
یکی دیگه هم این که اتفاقا با توجه به این صحبتایی که شد، اشاراتی که شد راجع به اینکه این طرح کی کامل خواهد شد، کسانی یه مقدار اهل حساب و اهل محاسبه و اهل تحلیل‌های درست باشن، اینو میتونستن به دقت ببینن که نقطه کور و پایان این قضیه خاورمیانه ایران بود. یعنی خطر ایران، یعنی همه اینا رو بنابر بسیاری تحلیلگران خودشون یا تحلیلگران آگاه و هوشیار جامعه جهانی بر این اساس تکیه کردن که نقطه آخر تمام ایران بوده و تمام اینایی که زدن اینا شاخ و برگ‌های ایران بوده که بزنن و تا به نتیجه برسن. اما یک نکته میتونیم بگیم آغاز این برنامه ریزی، این تئوری، این توته در واقع افغانستان بود که پله یا سکوهای زمین سازی این تجاوز شد، یعنی با حرکت افغانستان شروع شد که بعد بیان بیارنش به عراق و غیره، چون اینا همه بخش بخشی و جهانه داره.
این نیوکان ها به نظر من تا به درستی ها افغانستان هم بخشی از اون خاورمیانه بزرگ محسوب
میشه. بهانه خوبی
هم ما هم که نگاه میکنیم میبینیم از هر نظر افغانستان و کشورهای شمال آفریقا مثل مصر و لیبی و اینا بخشی از اون خاورمیانه بزرگ محسوب میشه. درسته که خود افغانستان زیاد یعنی اصلا نفت نداره، بسیار داره ولی اصلا
هنوز استخراج کمه،
ولی اکثر
جایگاه حساسی
یعنی نفتی کلیه کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان از افغانستان عبور میکنه، میاد پاکستان، از پاکستان میره به کراچی، از اونجا صادر میشه به کشورهای اروپا. یعنی درسته که خود افغانستان صاحب نفت نیست ولی اکثر نفتی که در کشورهای مدیترانه اروپا مصرف میشه از همین زمین میگذاره که بخش بزرگش از افغانستان، از افغانستان عبور میکنه میاد به پاکستان، میاد به پایین میرسه به کراچی، از اون بندر کراچی از طریق دریای مدیترانه و اینا میره به کشورهای اروپایی. خیلی مهمه، کاملا حرف شما درسته که اینا سیاست خودشونو که میخواستن به اصطلاح دکترین مونرو رو گلوبالایزش بکنن، جهانی بکنن، جهانی گرایی بکنن، از افغانستان شروع
بله. در ضمن جناب پارسا بلاویوز یه نکته دیگر هم بیشتر الان شاهدش هستیم که چرا اینقدر این نتانیاهو شاه عربستان و این کناره هاشون عوامل دیگر این جریان های فاشیست و همینطوری سناتورهای آمریکایی چقدر از این جهت ناراحتن، نیوکان ها و غیره، که مبادا تفاهمی برسه یا توافقی امضا بشه و این گونه سینه دریدن ها و این گونه عصبیت ها نشانگر اینه که چقدر طرح حمله به ایران جدی و جدی بوده و اینا یعنی خودشون پروژه تمام شده اسم کنن، به همین دلیله که اینقدر عصبانی شدن.
یعنی ما هر دو جنبه رو ببینیم، ما یعنی هم عکس العمل عربستان سعودی و قطر و مخصوصا رجب طیب اردوغان ترکیه
و نتانیاهو
ببینیم، برای نتانیاهو مخصوصا این سه نفر دیگه، سلطان
بله.
عربستان
بله.
رجب طیب اردوغان ترکیه رئیس جمهور و آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل
بله.
اینا چرا اینقدر کوشش میکنن بشار اسد و سرنگون بکنن، با هم متحدن
بله.
چرا؟ به خاطری که اگر بشار اسد رو سرنگون بکنن دقیقاً اینها اون بخشی از برنامه‌ای که قرار پیاده بکنن دکترین مونرو رو پیاده میکنن. درسته که سوریه مثل کشور افغانستان نفت نداره ولی عجیب غریب موقعیت جغرافیایی سیاسی استراتژیکی داره.
بله.
و یعنی شما از اون نظر نگاه کنید میبینید آها چرا اینها اینقدر مخالفن که این یک معاهده در آخر ماه جون بین ایران و آمریکا به امضا برسه
بله.
و این امضا به اصطلاح اعتبار حقوقی بین‌المللی پیدا
بله.
کنه. چرا؟ دقیقاً شما به عکسش هم نگاه کنید، امروز دو تا کشور شدیداً ناراحتن که مبادا این قرارداد بین ایران و کشور آمریکا به ضرر اونها باشه
بله.
یکی روسیه است، یکی هم چینه، مخصوصا روسیه در این کمتر از یک ماه گذشته حرکت هایی که در ارتباط با ایران کرده دقیقا نشون میده
بله.